رسانه با خبر. سلام و درود بر همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا و صبح بخیر به شما در ایران. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 9 آوریل 2014 میلادی در همدان، گرگان، سمنان، رشت، قزوین، قم، زنجان، ساری، کرج، تهران و عراق هوا بارانی، در ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، تبریز، سنندج، خرم‌آباد، شهرکرد، مشهد، یاسوج و کرمانشاه هوا ابری، شیراز نیمه ابری و کرمان، یزد، زاهدان، بوشهر، بیرجند و بندرعباس هوا آفتابیه. در شهرهای نیمه شمالی کشور دمای هوا بین 4 تا 12 درجه بالای صفر در بامداد و بین 15 تا 24 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. در شهرهای نیمه جنوبی کشور در بامداد دمای هوا بین 9 تا 22 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر بین 20 تا 34 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر ایران چالوس با حداکثر 14 درجه بالای صفر و گرم‌ترین شهر آبادان با حداکثر 34 و حتی 35 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در بخش تهیه گزارش و مارتین در بخش فنی همراه با سایر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید در مذاکرات وین دیدگاه طرف مقابل آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک میشود. وی علاوه بر این اظهار داشت که راکتور عراک از موضوعات مهم در دستور کار مذاکرات جاری در وین است. آقای عراقچی تصریح کرد راکتور عراک به کار خود ادامه میدهد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، عراقچی درباره دیدارش با وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که از نمایندگان اصلی آن کشور در گفتگوهای اتمی با ایران است، اظهار داشت با هیئت آمریکایی معمولاً صحبت‌ها جدی‌تر از بقیه است، چون خیلی از تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا اعمال شده و برای رفع آنها با آمریکایی‌ها بحث‌های جدی‌تری داریم. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این حال اظهار داشت در نتیجه توافق نهایی نگرانی‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران و نه موضوع‌های دیگر رفع خواهد شد. وی تاکید کرد ایران به غنی‌سازی ادامه خواهد داد و تحت هیچ شرایطی تعطیل و تعلیق در کار نیست. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد که مذاکرات کمیسیون مشترک ایران و 5+1 تا هر وقت که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران در روز سه‌شنبه به این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، محموله ها وارد یک بندر سوریه در دریای مدیترانه شده است. این کمک بخشی از حمایت گسترده ایران از بشار اسد توصیف شده که قصد دارد برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری شود. ایران از بزرگترین حامیان بشار اسد در طول 3 سال جنگ داخلی این کشور بوده و گفته شده که از طریق گروه حزب الله برای وی تجهیزات نظامی میفرستد و برای هدایت دولت سوریه در نبرد با شورشیان به این کشور مشاوره میدهد. سال گذشته نیز ایران یک خط اعتباری به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون دلار برای سوریه باز کرد و دولت اسد را قادر ساخت تا فراورده های نفتی خریداری کند و ارزش واحد پولی خود را حفظ کند. ثبت نام از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است، از صبح روز 20 فروردین ماه به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی رفاهی .ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود. ثبت نام در حالی آغاز شده که به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی یارانه ها تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پیش از این هم یارانه گرفته باشند و در صورتی که فردی در سایت ثبت نام نکند به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی می شود. مهدی فغانی به خبرگزاری فارس گفته است که در صورتی که افراد متقاضی در راستی آزمایی شرایط را احراز کنند، پرداخت یارانه نقدی به آنها ادامه خواهد یافت. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد 2 میلیارد یورویی که بابک زنجانی مدعی شده بود در کشورهای دیگر بلوکه شده، نه بلوکه شده و نه اثری از آن یافت شده است. پورمختار در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور، باز هم نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوشبین بود. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داده که اموال بابک زنجانی پس از جمع‌آوری به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌شوند. از جمله اموال بابک زنجانی تا کنون از شرکت هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه آهن نام برده شده است. بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی، در دی ماه سال گذشته بازداشت شد. دادستان کل کشور در زمان بازداشت گفته بود پرونده او در رابطه با جرایم اقتصادی است. پیش از این میزان بدهی او به دولت معادل 2,350,000,000 یورو اعلام شده بود. آقای حسینی،
ممنون از شما خانم کریمی. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. در حالی که روسیه به دولت اوکراین در مورد استفاده از خشونت هشدار می‌دهد، وزیر امور خارجه آمریکا نیروهای ویژه روسیه را به تحرک برای جدایی طلبی در شرق اوکراین متهم می‌کند. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند به گزارش صندوق بین المللی پول درباره نرخ رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با حبیب روشنزاده همراه می‌شیم برای گذری به جهان ورزش. پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما. به همین دلیل از همینک دو شماره تلفن برای ارسال پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. با افزایش تنش‌ها در بحران اوکراین، تلاش آمریکا و متحدانش برای مقابله با تحریکات روسیه در مناطق شرقی این کشور وارد مرحله تازه‌ای شد. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد که ممکن است تحریم‌های جدیدی در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، انرژی، بانکداری و معادن علیه این کشور وضع کند. شاهین بشیری.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در مورد بحران اوکراین گفت روسیه در حال انجام اعمالی غیرقانونی برای بی‌ثبات کردن حق حاکمیت یک کشور مستقل و ایجاد بحرانی از پیش طراحی شده با صرف پول است. آقای کری که در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده بود تا به سوالات نمایندگان سنا در زمینه‌های مختلف از جمله بحران اوکراین پاسخ دهد، همچنین گفت قرار است هفته آینده دیداری با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مقام‌های اوکراینی داشته باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا و متحدانش بارها و بارها تأکید کردند که ترجیحشان بر تنش زدایی و حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک است، ولی روسیه نباید حتی یک لحظه دچار اشتباه شود و این موضوع را به بیمیلی نسبت به انجام واکنش‌های ضروری برای متوقف ساختن هر گونه تجاوز به نظم جهانی تعبیر کند. در همین حال گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که جدایی طلبان هوادار روسیه همچنان ساختمان‌های دولتی در دو شهر عمده روسنشین در شرق اوکراین، لوهانسک و دونتسک را در تصرف خود دارند. ولی اقدام مشابه آنها در شهر خارکوف با دخالت نیروهای امنیتی ظرف 18 دقیقه به پایان رسید و 70 نفر بازداشت شدند. جدایی طلبان روز دوشنبه خواستار برگزاری رفراندوم به سبک شبه جزیره کریمه شده و در شهر دونتسک اعلام استقلال کردند. اوکراین میگوید که تصرف این ساختمان‌ها در روز سه‌شنبه بخشی از برنامه مسکو برای تجزیه کشور است و جان کری نیز گفته که نگران است مسکو در تلاش باشد تا حادثه کریمه را تکرار کند. وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش دو دور تحریم علیه برخی از مقام‌های روسیه اعمال کرده است، گفت که شرکای واشنگتن مایل هستند تا تحریم‌های شدید تازه‌ای را بر ضد کسانی که این تحولات را رهبری می‌کنند و عوامل کلیدی در بخش اقتصادی و انرژی روسیه وضع کنند. وی اظهار داشت که این تحریم‌ها روی میز قرار دارند. آقای کری به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: آمریکا و متحدانش در استفاده از ابزار قرن 21 برای مقابله با رفتار قرن 19 روسیه تردید به خود راه نمی‌دهند. پیش از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا سرگئی لاوروف، همتای روس وی، اتهام غرب مبنی بر دخالت مسکو در بی‌ثبات کردن اوکراین را رد کرد و گفت وضعیت تنها زمانی بهبود خواهد یافت که کیف منافع مناطق روس زبان را به حساب بیاورد. در همین حال سرویس اطلاعاتی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که جدایی طلبان هوادار روسیه مواد منفجره در ساختمان‌های تصرف شده در شهر لوهانسک کار گذاشتند و حدود 60 نفر را با زور اسلحه به گروگان گرفتند. در همین حال سرگئی لاوروف و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تلاش‌های بین‌المللی در زمینه پیدا کردن راه حلی برای بحران اوکراین را بررسی کردند. در بیانیه‌ای که دفتر وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرده است، در گفتگوی تلفنی طرفین آقای لاوروف بار دیگر پیشنهاد روسیه مبنی بر گفتگوی فراگیر و قابل اعتماد که در آن همه نیروهای سیاسی و مناطق اوکراین شرکت دارند را مورد تأکید قرار داد تا توافقی در زمینه اصلاح قانون اساسی اوکراین حاصل شود.
پس از گزارش شاهین بشیری چند پیام تلفنی که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم به اتفاق بشنویم.
من از تهران تلفن میکنم، میخوام بگم که تمام رادیو، تلویزیون، مجله، تمام کانالای تلویزیون، تمام کانالای رادیو همش مردم رو تشویق میکنن که نرن ثبت نام برای گرفتن یارانه بکنن و همه مردم، مثلا یه خود معروف هنرپیشه، نمیدونم کسایی که مردم سرشناسن، همین فسته پشت از رادیو پخش میکنن که من یارانه نمیخوام. این یارانه حق مردم ایرانه. تمام مردم بسیج کردن که بگن ما یارانه نمیخوام. خب یه دفعه بگن که نمیدیم. پولایی که از طریق پنجه به اضافه یک دلارایی که میگیرن چیکار میکنن؟ فقط بلدن از مردم کم بذارن. همه مردم ایران باید برن حقشونو بگیرن. حق مردم ایرانه، چرا نمیدن؟ دزدی از این بیشتر.
تمام اختلاسهای بزرگ که در ایران انجام میشه سرش به بیت رهبر یا مجلس وصله، لذا از پیگیری پرونده های آن خودداری میشه.
این آقای خامنه‌ای هم هر روز بارم میشه برای خودش یه چیزی رو در مورد تصمیمات کلان نظام میگه، یه اسم اختراع میکنه میذاره و فکر میکنه محتواش هم باید دیگرون عمل بکنن و کار رهبری رو انجام داره میده. یه روز نمیدونم میگه سیاست مقاومتی، خازنی، ترانزیستوری، نمیدونم اینجور چیزا که محتواش معلوم نیست. تا یه روزم که یه دونه دیگه در مورد نمیدونم درمان رایگان و نمیدونم بهداشت عمومی گفت. آجون یه سیاست شما درست، ولی محتواش چیه؟
وضعیت آب تهران هشدار دادن که به آقا به مرز هشدار رسیده، اما چشمه در یوسف آباد به صورت خودجوش مردم دارن میان اونجا، کارواش نداره، ماشیناشو نمیشدن، یعنی راهی نداره که این آبا بتونن مهار بکنن. راجب این برنامه دیروز رادیو تهران گزارشی تهیه میکرد.
با عرض سلام، یک مقدار درس بگیرید از این رژیم فعلی ما که داره ظلم میکنه، از انتقاد میترسه. مشکل چیه؟ این که پیام پخش نکنید واقعا ضعفتونه، متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول جای ویژه‌ای داره. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی گفتگو میکنیم که این گزارش رو از جزئیاتش آگاهه. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در آستانه برگزاری نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، گزارش صندوق یعنی صندوق بین المللی پول زیر عنوان چشماندازهای اقتصاد جهانی روز گذشته منتشر شد که در آن داده‌هایی هم در مورد اقتصاد کلان ایران دیده میشه. میخواستم ازتون خواهش کنم پیش از پرداختن به موضوع ایران یک کمی راجع به خود گزارش صندوق بین المللی پول از نقطه نظر اقتصاد جهانی صحبت کنیم.
گزارش صندوق میگه که فعالیت اقتصادی در دنیا به تدریج شتاب میگیره، ولی به شکلی ناهمگون. در مجموع آهنگ این شتاب کند هست. در بین کشورهای پیشرفته نرخ رشد در آمریکا سریعتر به نظر میرسه، در حالی که در منطقه یورو و ژاپن هنوز خیلی کند هست. قدرت‌های نوظهور هم رشدشون تا اندازه‌ای کنده. در مجموع نرخ رشد اقتصادی دنیا به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 3% در سال 2013 میرسه به 3.5% در سال جاری میلادی و 4% در سال آینده. صندوق در گزارشش بر احتمال افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک تاکید داره و همینطور مشکلات ناشی از افزایش نابرابری‌های اجتماعی.
خب حالا بپردازیم به مورد ایران. میخواستم بپرسم پیشبینی صندوق بین المللی پول در این گزارش خوشبینانه است آقای خاوند یا بدبینانه؟
بستگی به این داره که در ارزیابی پیشبینی های صندوق از چه ملاکی برای سنجش استفاده بکنیم. صندوق میگه که نرخ رشد ایران در سال 2012 منهای 5.6% بود، در سال 2013 رسید به منهای 1.7%، در سال جاری میلادی 2014 این نرخ مثبت میشه، میرسه به 1.5% و سال آینده به 2.3%. خب ببینیم که نرخ رشد از منطقه منفی یا قرمز خارج شده و مثبت میشه. این خودش گامی هست به جلو. ولی اگر دقیق تر به آمار صندوق نگاه بکنیم، میبینیم که در بین 22 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به اضافه پاکستان و افغانستان که در این گزارش در کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد رو خواهد داشت، بعد از لیبی و لبنان و سوریه هم که در مورد اون نرخی اعلام نشده. در سال 2015 هم ایران به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت، البته بازم به استثنای سوریه.
گذشته از نرخ رشد اقتصادی آقای خاوند، شاخص مهم دیگری که مورد توجه ایرانی‌ها قرار داره نرخ تورم. صندوق بین المللی پول در این زمینه چه پیشبینی‌هایی کرده؟
صندوق نرخ تورم ایران رو در سال 2013 35% ارزیابی میکنه و پیشبینیش این هست که این شاخص رو به کاهش میره، چون که در سال جاری میلادی میرسه به 23%، سال آینده میشه 22%. خب در این زمینه هم نسبت به وضعیت خود ایران تب قیمت ها در حال فروکش کردنه، ولی اگر این ارقام رو با 22 کشور مورد بررسی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و پاکستان و افغانستان مقایسه بکنیم، باز هم ایران رکورددار تورم هست، هم امسال هم سال آینده. در مجموع به ارزیابی صندوق رکود تورمی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد، البته با شدتی کمتر از 2 سال گذشته.
آقای خاوند خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام و صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده، در نخستین قسمت از گفتگو با شما نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شهروند آغاز میکنیم که عکس وسطش درباره جیره‌بندی آب تهرانه.
بله، روزنامه شهروند در کنار عکس یک خودش گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که 57% در ایران کمتر از 40% آب دارن و احتمال جیره‌بندی آب در تهران وجود داره. تیتر یک روزنامه شهروند امروز آغاز ثبت نام کنکور سراسری یارانه‌ها هست و یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره اینکه گروه جیش العد اعلام کرده گروهبان دانایی فر، یکی از مرزبانان روبوده شده، رو بعد از کشتن دف کرده.
و روزنامه اعتماد تیتر بزرگی درباره نظرخواهی هسته‌ای ظریف چاپ کرده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیام فیسبوکی خودش از مردم و حقوقدانان خواسته تا پیشنهادهای خودشون رو درباره توافق جامع ایمیل بزنن به وزارت خارجه. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای محمد باقر نوبخت رو نشون میده، معاون آقای حسن روحانی، که ایشون گفته نه تنها ثروتمندان بلکه کسانی که ثروتمند هم نیستند از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن.
یک کاریکاتور به شکل سماور و قوری یارانه ها تیتر بزرگی درباره انصراف مردم از دریافت یارانه هاست در صفحه اول روزنامه قانون.
بله، روزنامه قانون اظهارات و تبلیغات مقام‌های دولتی برای تشویق مردم به انصراف یارانه‌ها رو امروز در صفحه یک هم در تیتر یک و هم در این کاریکاتور منعکس کرده و حتی به زبان طنز در کنار این کاریکاتور نوشته که با زبان خوش انصراف دهید.
روزنامه شرق در تیتر صفحه اولش به 2 میلیارد یوروی بلوکه نشده بابک زنجانی اشاره کرده و در کنار اون به افزایش 2.5 برابری سقوط ایرانی ها به زیر خط فقر.
بله، همینطور هست. روزنامه شرق از قول آقای محمد علی پورمختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست نوشته که آقای بابک زنجانی همکاران خودش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان رو به مقام‌های اطلاعاتی بعد از 99 روز بازداشت البته اعلام کرده و علاوه بر این معلوم شده که 2 میلیارد یورو از اموال ایشون تاکنون بلوکه نشده. این گزارش افزایش 2.5 برابری سقوط ایرانیان به زیر خط فقر هم گزارش مفصلی هست که در بخش دوم بیشتر درباره اون حرف خواهیم زد. و البته تیتر یک روزنامه شرق امروز چانه‌زنی نفسگیر دیپلمات‌های هسته‌ای هست و این روزنامه خبر داده که احتمال تدوین پیشنویس متن توافق جامع از اول اردیبهشت ماه وجود داره.
آقای رفیع‌زاده، از صفحه اول روزنامه آرمان هم چند تیتر برای ما انتخاب کردید.
بله، روزنامه آرمان امروز عکس یکی خودش رو به آقای ابراهیم یزدی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که بقای همه ما در ماندن آقای روحانی هست. ایشون گفته ادامه وضع موجود به نفع دموکراسی در ایران خواهد بود. ناگفته های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از آزادی مرزبانان هم گزارشی که روزنامه آرمان اون رو در صفحه یک در کنار عکس امام جمعه اهل سنت زاهدان منعکس کرده و البته این روزنامه گزارشی هم داره درباره ثبت نام یارانه نقدی.
بله، تیتر ثبت نام یارانه ها در روزنامه جام جم هم صفحه اول رو اشغال کرده.
روزنامه جامع جم امروز گزارش مفصلی هم در صفحه یک و هم در صفحات میانی منتشر کرده و در اون مراحل مختلف ثبت نام برای یارانه نقدی رو برای مردم توضیح داده. یک گزارش هم این روزنامه منتشر کرده درباره این که شماری از افراد در قم و همچنین در تهران اعتراض کردن به دخالت‌های پارلمان اروپا یا قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا درباره رابطه با ایران تصویب کرده و البته روزنامه جامع جم این رو وحدت حوزه و دانشگاه در اعتراض به دخالت‌های اروپا توصیف کرد.
روزنامه جوان تیتر زده کری میز شام ظریف اشتون را به هم ریخت. منتظریم بیشتر برای ما در این زمینه بگین.
بله، روزنامه جوان نوشته که در حالی که شام کاری آقای محمد جواد ظریف با کاترین اشتون برای نگارش توافق نهایی در اردیبهشت ماه مورد توافق جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا قرار گرفته، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که برای تحریم بیشتر ایران در موضوعات حقوق بشر و تروریسم آمادگی داره آمریکا.
خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده برای نگاهی که به صفحات نخست روزنامه‌ها داشتید برای ما.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای با نام میم ده برای ما نوشته آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و شرکا، دولت روحانی رو به پا کردین و صحبت از نرمش قهرمانانه کردین تا از ملت ستم دیده بدین وسیله طلب مغفرت کنید. زهی خیال باطل، با این کنفرانس های ژنو ننگ با رنگ پاک نمیشه. جنایات نظام دیکتاتوری به ملت و آب خاک ایران تا ابد هرگز فراموش نخواهد شد. نظر این شنونده است. و شنونده دیگری هم پیشنهاد کرده که درباره حیات وحش، آثار باستانی و جنگل ها که رو به نابودی میرن بیشتر خبررسانی بشه. آقای به اسم گرگانی از بابل. اینک با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم، ببینیم از جهان ورزش برای ما چی میگه.
یک تیم باشگاهی از امارات متحده عربی قصد دارد برای وصول طلب خود از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کند. به گزارش ایسنا، تیم اجمان که زمانی محمد رضا خلعت‌پری ملی پوش ایرانی عضو آن بوده، به پرسپولیس یک هفته فرصت داده تا بدهی خود را به این باشگاه پرداخت کند. بر اساس قرارداد میان دو باشگاه، پرسپولیس برای انتقال خلعت‌پری متعهد شده $800,000 به باشگاه اجمان پرداخت کند که تا کنون $550,000 آن پرداخت شده. اما به دنبال بحران مالی پرسپولیس 6 ماه است که بقیه تعهد مالی آن به باشگاه اماراتی پرداخت نشده. باشگاه اجمان طی نامه‌ای به پرسپولیس اعلام کرده در صورتی که تا 26 فروردین ماه طلب $250,000 خود را وصول نکند، از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت خواهد کرد. در پی حسابرسی از وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس، حسابرسان وزارت ورزش کنترل حساب‌ها و وضعیت مالی باشگاه استقلال را نیز آغاز کردند. امیررضا خادم، معاون وزارت ورزش و جوانان که در رأس این کار قرار دارد، اعلام کرده پس از پایان کار حسابرسی از باشگاه استقلال، وضعیت مالی آن و قراردادهای بازیکنان و کادر فنی نیز منتشر خواهد شد. تیم‌های فوتبال نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد جواز ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را دریافت کردند. در پایان هفته 24 لیگ دسته یک، تیم پدیده مشهد پس از پیروزی 1-0 بر تیم گلگهر سیرجان در صدر جدول گروه الف قرار گرفت و جواز ورود مستقیم به لیگ برتر را دریافت کرد. در گروه ب نیز تیم نفت مسجد سلیمان 1-0 بر آلومینیوم هرمزگان غلبه کرد و لیگ برتری شد. به گفته بهروز مکوندی، سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان، آنها این بازی را بردند تا جای هیچ گونه حرفی باقی نماند.
اومدیم که این بازی رو برنده بریم و هیچ جای اما و اگری نذاریم. خوشبختانه بچه‌ها تلاش کردن و اون چیزی که استحقاقش رو داشتن بهش رسیدن.
سومین تیمی که به لیگ برتر راه پیدا می‌کند، یکی از دو تیم پیکان تهران و سیاه جامگان مشهد خواهد بود. در اروپا تیم‌های رئال مادرید و چلسی به دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره راه یافتند و پاری سن ژرمن و دورتموند حذف شدند. دیشب رئال مادرید گرچه در آلمان با 2 گل از دورتموند شکست خورد و 1 پنالتی را هم از دست داد، ولی پیروزی 3-0 در بازی رفت در مجموع برد 3-2 را برای رئال مادرید رقم زد. در لندن نیز چلسی با گل دقیقه 87 دمبابا بازیکن سنگالی خود 2-0 پاری سن ژرمن را شکست داد. چلسی که در بازی رفت در پاریس 1-3 از پاریس سن ژرمن شکست خورده بود، در مجموع 2 دیدار 3-3 مساوی کرد تا به حکم قانون گل زده بیشتر در خانه حریف برنده و راهی نیمه نهایی شود. امشب نیز 2 تیم دیگر برای مرحله نیمه نهایی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تعیین خواهند شد. در مادرید، آتلتیکو مادرید میزبان بارسلون است و در مونیخ با بایر مونیخ پذیرای منچستر یونایتد. هر دو بازی رفت این تیم ها یک یک مساوی شده و بنابراین میزبانان امشب بخت بیشتری دارند. و در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا که در فیلیپین جریان دارد، تیم والیبال متین ورامین نماینده ایران امروز در نخستین گام به مساف تیم باشگاهی اویتا میوشی نماینده والیبال ژاپن می‌رود. بازی‌های بعدی متین ورامین با نمایندگان ویتنام و لبنان خواهد بود.